ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
پرفشاری خون یک قاتل تدریجی و آرام است که اغلب هیچ علائمی ندارد. از هر سه فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به پرفشاری خون است که باعث افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود. هرچند در پاره موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست، اما قابل کنترل بوده و شما با کنترل فشار خون خود زندگی به مراتب سالمتری خواهید داشت. شیر با داشتن مقادیر بالای پتاسیم می تواند در کنترل پرفشاری خون مؤثر باشد. با این وجود تحقیقات نشان می دهد ما ایرانیان تنها نصف مقادیر لازم توصیه شده شیر می خوریم.
ایران را بشنویم. خانه و خانواده.
همه می دانند من سال هاست چشم به راه کسی، سرم به کار کلمات خودم گرم است. تو را به اسم آب، تو را به روح روشن دریا، به دیدنم بیا، مقابلم بنشین، بگذار آفتاب از کنار چشم های کهن سال من بگذره. به نام خدایی که نام و یادش آرام جان و دل ماست. مردم خوب، شنوندگان نازنین رادیو ایران، خانواده های خوب ایرانی، سلام، روزتون بخیر. امروز سه شنبه چهارمین روز آذر ماه و هشتم ربیع الثانی مصادف با سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام. هزاران تبریک و شاد باش به شما هموطن ارجمند. برنامه خانه و خانواده رو میشنوید از رادیو ایران. دلخوشی های زندگی قرار نیست خیلی عجیب و غریب باشن. همین که سقفی بالای سرمونه، خودمون و عزیزانمون سلامتیم، یعنی بزرگترین دلخوشی زندگی رو داریم. اصلا داشتن خانواده بهترین دلخوشی. سخت سختی ها و مشکلات همیشه هستن. مهم اینه که ما چه جوری با مشکلاتمون کنار بیایم، حلشون بکنیم و یا یه وقتایی باید یه چیزایی رو بپذیریم. درود به اونهایی که وقتی میبینن تو فامیل دور و بر یا کسی مشکلی داره، به اندازه‌ای که میتونن یه قدمی برمیدارن. انشاءالله که تنتون سلامت باشه، حال خانواده همگی خوب، حال خانواده بزرگ ایرانمون هم خوب باشه انشاءالله. ساعت 9:05 است. با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران میخوایم بریم سراغ موضوع بیش فعالی کودکان. بیش‌فعالی یه اختلال در سلامت روانه که بعضی از کودکان درگیرشن. البته بزرگسالان هم گرفتار بیش‌فعالی میشن، اما در درصدی کمتر. مهمترین آرزه بیش‌فعالی نداشتن تمرکزه که نمیذاره زندگی درست پیش بره. بچه‌ها روی درس‌هاشون، روی رفتارشون نمیتونن تمرکز داشته باشن. حالا چطور میشه بیش‌فعالی رو از شیطنت کودکان تشخیص داد؟ اصل ماجرای امروز. خیلی راحت بعضی ها تا میبینن یه بچه ای خیلی تحرک داره، خیلی جنب و جوش داره، میگن که بچه بیش فعاله. اینها برچسب هایی که نباید به این راحتی روی یه بچه زد. البته اگر بچه دوچاره اختلال بیش فعالی باشه هیچ اشکالی نداره و قابل درمان حتما و قابل کنترل هست، ولی اینکه ما هر شیطنت بچه رو هم بگذاریم پای بیش فعالی کار بسیار نادرستیه. پس با هم صحبت میکنیم درباره بیش فعالی. اگر شما تجربه‌ای در این زمینه دارید، خودتون یا فرزندتون این موضوع رو، این اختلال رو تجربه کردید، برای ما بگید و بفرمایید چطور میشه به نظر شما پدر و مادر نازنین بیش فعالی رو از شیطنت کودکان تشخیص داد. آیا تا حالا از خودتون پرسیدید که فرزند من بیش فعاله یا خیلی شیطونه؟ یا دیدید کسانی رو که به راحتی روی بچه مردم برچسب میزنن که بچت بیش فعاله؟ راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 هست. با ما در ارتباط باشید. نه و هفت دقیقه هست. سری میزنیم به گزارشگر برنامه‌مون مهران حبیبی و گزارش امروز.
سلام، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره بیش‌فعالی کودکان با شما هم صحبت بشم.
بیش‌فعال خب همه چیزو خراب میکنه، از نظر ذهنی فراتر از اون حد معمول هست، خلاقیت های خاص خودشو داره طبیعتاً، ولی نوع برخورد و تمرکزشو دقیق نمیتونه داشته باشه نسبت به این قضیه.
بازیگوش خشن مشخصه، ولی پیش فعال اصلا یه جا بند نیست، از در دیوار بالا میه.
بچه شیطون و بازیگوش خسته میشه در یه جایی، ولی بچه‌ای که پیش فعال باشه اصلاً آقا خسته نمیشه.
کودکان پیش فعال یه خورده جنب و جوششون زیاده و آزار میدن دیگه بزرگترها رو.
تحقیقات زیادو نکردم، در همین حد که بچه خیلی آروم قرار نداره، شاید در این حد، من بیشتر از این حالا اطلاعات خاصی راجبش ندارم. شاید حالا هاش خواهیم شد با بچه‌ها سر کله می‌زنه، شاید اطلاعات بیشتری داشته باشه.
خانم شما درباره بیش فعالی کودکان چه اطلاعاتی دارید؟
والا در این حد که فقط بچه رو واقعا نمیشه توی سری زمینه‌ها کنترلش کنی، از یه نظرای هوشش خیلی توی سری زمینه‌ها بیشتره، در کل انگار از اون حالت واقعیشون یه ذره دورتره.
قبلا ما یه سری از افرادی بودن که باهاشون برخورد داشتیم، روی یه نقطه خاص تمرکز میکردن بدون اینکه بدونن چرا این کار رو میکنن، ساعتها رو اون نقطه تمرکز میکردن و نگاه میکردن، تصویر سازی میکردن. ولی بچه ای که حالا به صورت بازیگوش هستش، یعنی صرفا نظر شخصیمه، اینه که نمیدونه داره چیکار میکنه، فقط میخواد یه عمل کردی و انجام بده، یعنی بازی بکنه. نوع برخوردی که باهاشون میکردیم خب خیلی متفاوت‌تر بوده. یه سری فرآیندها رو میگم، حالا شخصی که در کنار خانواده ما بوده به این صورت بوده که شاید 2 ساعت کامل جلوی لباسشویی میشسته و به اون حرکت لباسشویی نگاه میکرد که چرا میچرخه، یا اینکه شیطنت‌های خیلی شدیدی داشته، یعنی بدون دلیل یه سری حرکاتایی که بچه عادی حتی جرأتش رو نداره انجام بده اینو انجام میدن. بچه‌هایی که حالا بیش فعال هستن خیلی نباید شیرینی و شکلات استفاده بکنن، خیلی نباید به قول معروف توی یه جمع خیلی خاصی قرار بگیرن، چون جمع‌هایی که تعداد بچه‌ها خیلی زیاد بوده تاثیرگذار بوده که اینا خیلی برای یه نوع خودنمایی دیگه نشانه قدرتشونه که بخوام بگم ما تواناییمون بیشتر و اون حرکاتی که حتی تو خونه انجام میدن چند برابرش انجام میدن. ولی صرفا به نظر من بچه‌ای که بیش فعال خیلی بچه‌ای باهوشی هم هستن.
ولی خب بچه‌ای که مثلا بازیگوشه خودش بازی میکنه، سرشو گرم میکنه با اسباب بازیاش، ولی پیش فعال اینجوری پدر مادر اذیت میکنه.
فکر میکنم کسانی که یک کمی هوش بالایی دارن و در جا و به موقع از اون هوش نتونستن استفاده کنن، نوعی ابراز وجود باشه برای بچه‌ها، احساس میکنن پیش فعالی، شاید هم یک مطلب از نظر پزشکی هم داشته باشه. خیلی بیشتر از این اطلاعاتی در این زمینه ندارم.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم در برنامه خانه و خانواده. امروز به موضوع بیش فعالی و تفاوت اون با شیطنت کودکان میپردازیم. آقای دکتر علی توکلی هم در استودیو حضور دارن. یکی از دوستان شنونده پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردن، گفتن که میشه برنامه رو و گفتگوتون رو با نشانه های بیش فعالی شروع بکنید، چون پسر من خیلی بازیگوشه و تمرکز هم خیلی کم داره تو درساش، میخوام بدونم که بیش فعالی یا نه. 936-112 با پرسش شما گفتگومون رو با آقای دکتر علی توکلی آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم و خدمت شما.
آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم قبل از فرمایشتون اون رو اگر امکان داره گوشی رو بله خاموش بفرمایید که
دوست.
بله بله متشکرم، ببخشید تذکر اتاق فرمان بود که خدمت شما عرض کردم. در خدمت شما هستم.
سلامت بشین. به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون در پخش رادیو ایران و مردم عزیزی که از طریق امواج رادیو صدای ما رو میشنوند. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام حسن عسکری رو خدمت همه شما بزرگواران.
خوش آمدید. دکتر توکلی، بچه ها به ویژه مثلا حالا بعضی از پسرا
بله.
شیطنتشون خیلی بعضی از بچه ها زیاده.
بله.
یه چیزی که خیلی مد شده یا به راحتی بعضی عنوان میکنن میگن تا یه بچه خیلی شیطونه میگن این بچه بیش فعاله.
بله.
میخوایم اولا بدونیم که بیش فعالی تفاوتش با شیطنت چیه.
بله.
نشانه های بیش فعالی رو بشناسیم.
بله.
و بعد هم بگیم حالا اگه این بیش فعالی یک اختلاله، این اختلال قابل درمانه و باید چه کرد.
بله، اگر ما میخواییم بیشفعالی رو بشناسیم، اول باید تعریفی از بیشفعالی رو بدونیم چی هست. بیشفعالی یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانیه که معمولاً 50% مراجعان کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی رو در بر میگیره، شامل میشه. معمولاً این افراد در 3 تا هیته دچار اشکال هستند، یا ممکنه در 2 تا هیته یا ممکنه در 1 هیته هیچ از این 3 تا دچار مشکل باشن. هیته اول هیته تمرکزه، یعنی اینا دچار حواس پرتی راحت میشن، راحت حواسشون رو نسبت به اون فعالیتی که میخوان انجام بدن پرت میشه. هیته دوم هیته فوزون جنبشی یا پرتحرکی هستش. این پرتحرکی که بچه های بیش فعال دارن با پرتحرکی که بچه های عادی دارن فرق میکنه. انسان به دنیا اومده، انسان آفریده شده در طبیعت زندگی بکنه. اگر من بچه‌ای دارم تو خونه که مثلا این رفتارهای پرتحرک رو انجام میده، مخصوصا تو این دوران کرونا، که واقعا خیلی خسته کننده شده، بچه ها بیرون نمیتونن برن، پارک نمیتونن برن، این فعالیت هایی که انرژی رو تخلیه میکنه را نمیتونن انجام بدن. نمیتونیم به این بچه ها ما سری برچسب بیش فعالی بزنیم. ما حتی در حالا خود بنده زمانی که مراجعانی میان برای من که حالا با نشانه های بیش فعالی هستن، خیلی محتاطانه این واژه رو به کار میبرم. وقتی من این واژه رو به کار میبرم، ممکن هستش که اون کودک یا اون نوجوان دچار اشکالی بشه در زمینه حالا مسائل روانشناختی خودش، عزت نفسش رو از دست بده، اعتماد به نفسش رو از دست بده. به همین دلیل من خیلی تاکید میکنم، توصیه زیادی میکنم خدمت والدین گرامی که به هیچ عنوان به بچه هاشون بدون اینکه پیش روانشناس یا روانپزشکی برده باشن برچسب بیش فعالی نزنن. و هیته سومی که وجود داره، هیته تکانشگری و داشتن رفتارهای انفجاریه. حالا تکانشگری چیه؟ تکانشگری انجام یک سری رفتارهایی بدون تفکره، یعنی میره یک کاری انجام میده و بعد تازه متوجه میشه
بهش فکر میکنه.
حالا این اختلال چی هست؟ چطوری به وجود میاد؟ ببینید، این اختلال موضوعی نیستش یا اختلالی نیستش که خود اون فرد به وجود آورده باشه. عوامل عصبی رشدی باعث به وجود اومدن این اختلال میشه. وقتی ما از حرف از عوامل عصبی میزنیم، یعنی بخش‌هایی از سیستم عصبی این افراد دچار اشکاله. فرض مثال بخش پیشانی مغز ما که مربوط میشه به فعالیت‌های عالی انسانی مثل توجه، مثل تعقل، مثل تفکر، مثل دقت، تمرکز، اینها دچار اشکال میشه. بخش پیشانی مغز این افراد یه مقدار دچار آسیبه و به خاطر همینه که نمیتونن تمرکز داشته باشن، نمیتونن با تفکر رفتار بکنن. حالا رفتارهایی رو میان این بچه ها از خودشون بروز میدن که نسبت به بچه های همسن و سال خودشون اون تطابق رشدی رو نداره. به همین دلیله که میگن عصبی رشدی، یعنی در مراحل رشد عاطفی، در اون مرحله از رشد شناختی، در اون مرحله از رشد هیجانی و حالا مسائل اجتماعیشون، رشد اجتماعیشون نسبت به بچه های همسن و سال خودشون پایین تر هستن.
آقای دکتر، یعنی این بچه ها آیا آیکیوشون با بچه های دیگه متفاوته؟
اصلاً.
ایکیوشون متفاوته؟
بله، ایکیوشون ما باید،
یعنی هوش هیجانیشون متفاوته.
بله، من در طول دوره که حالا من سالهاست دارم تو این زمینه کار میکنم، به این نتیجه رسیدم که اگر ما میخواهیم بچه هایی رو داشته باشیم که به لحاظ هیجانی عاطفی بتونن رشد بکنن، باید روی هوش هیجانیشون کار بکنیم. حالا هوش هیجانی چی هست؟ هوش هیجانی 5 تا ملاک رو در بر میگیره. خودآگاهی، یعنی کمک بکنیم اینا استعدادهای شگفت انگیزی که دارن رو بشناسن، مطمئن باشیم به خاطر اون ریسک پذیری و رفتارهای پر ریسکی که این بچه ها انجام میدن میتونن آینده خودشون رو متحول بکنن، آینده خانوادهشون و آینده دنیا رو میتونن متحول بکنن.
شما فرمودید، خاطرم هست در قبل از شروع برنامه که ما یک سری نخبه های جهانی داریم که اینها افراد بیش فعال بودن.
دقیقا.
مثل
سقراط، ون گوگ، همین تلفنی که الان دوستان ما دستشون گرفتن و میخوان اسمس بدن و میخوان به ما پیام تلفنی بدن، الکساندر گراهامل، همین لامپی که بالای سر ما روشنه، ادیسون، انیشتنگ، اینا افرادی بودن که آبراهام لینکلن، جان اف کندی و افراد خیلی زیادی بودن که تونستن دنیا رو متحول بکنن. افراد بیش فعال، من اصلا خیلی از افرادی که با من همکار هستن، هم عقیده هم هستیم ما با هم دیگه، که بیش فعالی یک فرصت بیشتر تا یک اختلال،
باید یعنی جهت دهی بشه.
بله، همین فرمایش که شما فرمودین که من اگر هوش هیجانی این کودک رو ببرم به یه سمتی، میتونه دنیا رو متحول بکنه. اختلال بیش فعالی اختلال نخبگانی که چه در هنر، چه در موسیقی، چه در سیاست، چه در حالا مسائل ادبی، میتونن ادبیات های خیلی، یکی از بزرگترین نویسنده های رمان های جنایی آگاتا کریستی بیش فعال بوده و اینها تونستن در سطح تاریخی که خودشون زندگی می‌کردن پا فراتر بذارن و بر نسل‌های آینده خودشون هم تأثیرات شگفت‌انگیزی بذارن. 4 تا ملاک دیگه‌ای که می‌تونیم برای هوش هیجانی در نظر بگیریم و کمک بکنیم این بچه‌ها رشد بکنن تو اون زمینه‌ها، خود البته اولین مسئله که عرض کردم مسئله خودآگاهیشونه، خوداندیختگیشونه، یعنی انرژی رو بهشون بدیم، رفتارهایی رو باهاشون انجام بدیم که خودشون انگیزه انجام دادن تکالیفشون رو داشته باشن، کارهای خودشون داشته باشن، خود تنظیمی، یعنی بتونن تنظیم بکنن هیجانات خودشون رو. اینها آموزش لازم داره. همدلی کردن رو ما باید به اینها یاد بدیم. اگر من با این کودک بتونم همدلی بکنم، اون هم میتونه با دیگران همدلی بکنه و ارتباط تنگاتنگی با دیگران به وجود بیاره و در نهایت مهارت‌های اجتماعی که میتونه کمک بکنه این کودکان در سطح اجتماعی خوش بدرخشن.
بله آقای دکتر، یکی از نکاتی که خیلی وقتها مادر پدرها نگران این هستن درباره داشتن فرزند بیش فعال این هست که اگر این قرار باشه با همین روحیه رشد بکنه، ممکنه دوچار آسیب‌هایی، چون شما هم در فرمایشاتتون اشاره کردید، در گزارش هم دوست عزیزی بهش اشاره کرده بودن که بچه‌هایی که اختلال بیش فعالی دارن جسارت بیشتری هم دارن. یعنی پس ممکنه رفتارهای پرخطری رو انجام بدن که فکر نشده باشه. خیلی برای دوره نوجوانی بچه‌ها پدر و مادرها نگرانن. میخوام بدونم که بیش فعالی معمولاً از چه سن رشدی خودش رو نشون میده، تا چه زمانی بیشتر هویداست و آیا این کنترل میشه، درمان میشه؟
بله، عرض به خدمت شما، در زمینه بیش فعالی اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، در این حالا پرسشی که شما فرمودین که جسارت های این بچه ها دارن و این مشکلات میتونه براشون به وجود بیاره، از چه سنی میشه تشخیص داد این بحث رو؟ کارشناسا معتقد هستن که ما میتونیم از 3 سالگی به بالا پیش بینی بکنیم، اما اینکه ما بخوایم برچسب رو بزنیم، به هیچ عنوان نمیتونیم پیش از 12 سالگی برچسب بیش فعالی به این بچه ها بزنیم.
پیش از 12 سالگی
ما نمیتونیم برچسب رو بزنیم. بنابراین اون چیزی که در کتاب های مرجع علمی ما هستش، لازم هستش که خانواده ها حواسشون جمع باشه این بچه هایی که حالا رفتارهای پرتنش دارن، رفتارهای پرتحرک دارن، یا تمرکز روی حالا تکالیفشون نمیتونن داشته باشن، خیلی سریع به اینها برچسب نزنن. ما در زمینه هیچ اختلالی نمیتونیم بدیم درمان کامل وجود داره. ما میتونیم شدت و مدت اون علائم و نشانه ها رو کاهش بدیم و بهبودی ببخشیم، یعنی کمک بکنیم که شرایطی به وجود بیاد که رفتارهای اون فرد بهبود پیدا بکنه. حالا بحثو من میخوام اینطوری پیش ببرم که به هیچ عنوان این بچه ها عمدی تو رفتارهاشون
ندارن.
اختلال بیش فعالی یک اختلالی هستش که عوامل ژنتیکی توش دخیله، عوامل زیستی توش دخیله، عوامل اجتماعی دخیله، عوامل رشدی دخیله. اتفاقاتی که قبل از بارداری مادر برای مادر اتفاق افتاده، تو 2-3 ماه پیش از بارداریش، اگه کمبود آهن شده باشه ممکنه تأثیر منفی بذاره. اتفاقات در دوران بارداری مادر میتونه از عوامل مهم ابتلا به اختلال بیش فعالی باشه. فرض بفرمایید یک مادری که پر از استرس بوده در دوران بارداریش، یا تغذیه نامناسبی در دوران بارداری داشته. فرض بفرمایید مثلا خانومی اومده پیش من و میگفتش که من در دوران بارداری ویارم به ترشیجات بود، یعنی این تغذیه باعث میشه که اون اون جنینی که توی رحم مادره و باید تغذیه مناسب داشته باشه دائما ترشیجات رو مصرف کرده. ترشیجاتی که میتونه تو سیستم عصبی منی تو
آدم مؤثره.
بله، از حضور شما، استرس های دوران بارداری، اتفاقات در دوران بارداری، ضرباتی که ممکنه به مادر وارد بشه، حالا بخوره زمین، از جای بیفته، پرت بشه، یا شوک های هیجانی که یک دفعه به مادر وارد میشه، روابط عاطفی نامناسب مادر و پدر در دوران بارداری، اتفاقاتی در حین بارداری ممکنه برای مادر برای جنین اتفاق بیفته، مثلا بند ناف دور گردن بچه گره خورده باشه، یا فرض فرمایید پاره شدن کیسه آب، که اینها میتونه تأثیرات خیلی زیادی بذاره، یا سیگاری بودن مادر، الکلی بودن مادر، یا قلیون کشیدن مادر در دوران بارداری، اینها میتونه تأثیر بذاره روی مسائلی که میتونه بچه رو بیش فعال بکنه. یا بعد از دوران بارداری وایتسن زده کودک، بعد از اینکه وایتسن زده تب شدید کرده و دچار تشنج شده، ما تشنج‌های زیر 3 سال رو به خاطر اینکه سیستم عصبی هنوز کامل نشده رو نمیتونیم ملاحظه بکنیم، یعنی قابل تشخیص نیست. حالا چطوری ما میتونیم متوجه بشیم که این کودک تشنج داره میکنه یا خیر؟ تب بسیار شدیدی که حالا ما استامینوفن بهش دادیم بعد از وایتسن زدن، اومده خیلی حالا ناله کرده بچه، مثل یه تیکه گوشت افتاده یه گوشه، هیچ تحرکی نداره، به یه جا خیره شده، یا به در حال بازی کردن بوده یه دفعه خوابش برده، یا تو خواب یه دفعه جیغ زده.
اینها ممکنه علائم باشه.
اینا علائم تشنج در کودکان زیر 3 سالگیه. و یا زردی گرفتن، همین بیلیروبین خون که بالا باشه،
این ممکنه موروثی هم باشه.
موروثیه. بله، همون بله. اولی مسئله که من عرض کردم این که 50% ژنتیکه، یعنی در خیلی از، حالا به طور میانگین بخوایم اختلالات رو در نظر بگیریم، 50% اختلالات میتونه ژنتیک تأثیر داشته باشه.
متشکرم از شما. با جناب دکتر علی توکلی روانشناس بالینی باز همین گفتگو ادامه خواهد داشت، همینطور با نکات خوبی که شما برای ما خواهید گفت. هر نوتی که از عشق سخن بگوید زیباست، حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. قفسم را پر کن از هوایم، قفسم را پر کن تا آن دریاست برای ماهی. عشق عشق هست، عشق عشق هست، چه برگی کاغی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
9:28 دقیقه است. در برنامه امروز خانه و خانواده سری هم میزنیم به خبرهای امروز که جعفر پاکزاد خبرنگار جامعه و خانواده برای ما آماده کرده. سلام، روز بخیر.
به نام خدای مهربون. سلام مردم عزیز و صبور ایران، سلام بر شما خانم آل عباس و همچنین کارشناس محترم برنامه. امروز با یک خبری اومدم خانم آل عباس خدمت شما و مردم عزیز، درباره حمایت جبرانی معیشت خانوارها که از امروز ثبت نامش آغاز شده. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت‌ها اطلاعیه‌ای داده.
بله.
اطلاعیه هم عرضم به خدمتتون که در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از خانوارها در شرایط شیوع بیماری کرونا و بند 12 مطابقه 41مین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا، سازگار حمایت جبرانی معیشتی خانوارها را اعلام کرد. حالا دو تا بخش داره. بخش پرداخت کمک بلاعوض 1,000,000 ریال ماهانه به اعضای خانوار هستش که حالا دو تا بخش داره، اما بخش بهش که پرداخت وام 1,000,000 تومانی به سرپرست خانوارا هستش الان مد نظر ما هستش. تمام افرادی که در نوبت زب خانم آل عباس وام کرونای معیشتی دریافت کردن و درآمد ثابت ندارن میتونن متقاضی دریافت این وام 1,000,000 تومانی باشن، اما افرادی که مثل کارمندان دولت، شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان، بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی شامل این طرح نمیشن. حالا مردم چطور میتونن از این طرح استفاده بکنن و این وام 1,000,000 تومانی دریافت بکنن؟